بسم الله الرحمن الرحیم. مصاحبه با جناب آقای مجید پورحمیدی پیرامون نامین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 14 دی ماه 1390. ممنون جناب آقای پورحمیدی که وقتتون رو در اختیار ما و خواننده‌های سایت کادرنما قرار دادید. برای شروع لطف کنید برای حالا مردم کازرون یک بیوگرافی مختصر از خودتون ارائه بدید تا بیشتر با شما آشنا بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این هستین. ابتدا بسیار تشکر میکنم از شما که این شرایط رو مهیا کردین که در خدمت دوستان باشیم. بنده مجید پورحمیدی متولد 29-3-52 در محل تولد در شهر شیراز، ولی اصالتاً و اصلیتاً متعلق به بخش چنارشاهیجان روستای الیاس آباد هستم و دوران ابتدایی مدرسه ابتدایی را در همون روستای الیاس آباد، بعد از اون دوره راهنمایی را در مدرسه مرکزی شهر قائمیه به نام شهید رحمان میرزایی، بعد از اون دبیرستان را در دبیرستان دکتر مفتح و در سال 1370 تربیت معلم قبول شدم. البته قبل از تربیت معلم یه 11 ماه هم خدمت سربازی داشتم. حین خدمت دیگه اومدم دانشجو تربیت معلم فوق دیپلم زبان، سهمیه مناطق محروم بیضا از استان فارس هست. بعد از اون 5 سال بعد اونجا ما جد سهمیه خدمت میکردیم. خب من بر اساس علاقه خودم که خدمت به مناطق محروم را در اولویت داشتم همیشه تو ذهنیتم، 8 سال به جای 5 سال موندیم و بعد از سال 1380 یعنی از 7 سال در منطقه بیضا بودم، بعد دیگه منتقل شدم به قائمیه. از 80-81 سال تحصیلی 80-81 تا اکنون که سال 90 هست در منطقه قائمیه مشغول به تدریس بودیم. لیسانس زبان انگلیسی را عین تدریس در همون منطقه بیضا که مشغول به تدریس بودیم، همزمان در دانشگاه آزاد کازرون لیسانس دبیری زبان انگلیسی را گرفتم. بعد در سال 85-86 هم 85 فوق لیسانس روانشناسی عمومی دانشگاه مرزش و 87 هم تموم شد و کماکان به عنوان دبیر هستم. رسته من دبیر و دبیر زبان انگلیسی. حالا از سال 87 عنوان مشاور مدرسه، به خاطر که فوق‌لیسانس روانشناسی داریم، عنوان مشاور مدرسه مشغول به خدمت به دانش آموزا هستیم. این خلاصه ای از امر خدمتیمون هست. حالا اگر مسائل زندگی را بخوایم بگیم که خب تو سال همون سال 80 هم امر مقدس ازدواج را انجام دادم. ثمره اون ازدواج هم خدا بهمون یه پسر و یه دختر، پسر بچه اولمون هست نامش احمد رضا هست، دخترم بچه دومون هست، پسرمون متولد سال 81 هست و دختر 84. همون دو فرزندم اکتفا کردیم و فعلا راضیم به رضای خدا و زندگی را داریم گذران میکنیم و این خلاصه ای هست.
چیش تصمیم گرفتید وارد صحنه انتخابات؟
من حقیقتا از دوران مدرسه، یعنی من سال اول دبیرستان، اول دبیرستان دیگه همزمان شده بود با پایان جنگ و اون موقع با یکی از دوستانمون تصمیم گرفتیم بریم جبهه، نام نویسی کردیم، اعزام شدیم و در زمانی که وارد منطقه عملیاتی شدیم، خب قطعا تقدیر نبود و بابا و بزرگترها ما رو برگردوندن، گفتن شما فعلا درستون رو بکنید. خب در اون موقعیت فرصتی نشد که ما بندگان یک رزمنده در عملیات ها و جنگ شرکت کنیم. اکنون فرصت اون پیش اومده که بندگان یک رزمنده که حد اکثر توان خودمون رو بذاریم و انتخابات با شوری رو انجام بدیم و با توجه به این که سخنان رهبر معظم و سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی همگی در این تاکید دارن که میدان غیر ملته و بایستی جذب حداکثر افراد صورت بگیره، این از نیت خاص خود من بوده که در انتخابات شرکت کنم، کما این که بنده تقریبا از اولین سالی که به ساق معلم بودم همواره یا جز به قولن ناظرین شورای نگهبان یا به عنوان هیئت اجرا تو انتخابات ها با برگزار کنندگان انتخابات، چه شورا، چه انتخابات مجلس، چه انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری همواره همکاری داشتیم. در انتخابات این دوره ما حقیقتاً به عنوان یک پتانسیل انسانی به عنوان عشایر، چون من دیگه ترک هستم عشایر و از عشایر قادرون، مدت 9 ماه 10 ماه است که با یک کاندیدی که جون ثبت نام نکرد به نام مهندس احمد مرادی شروع به کار کردیم و به جاهای مختلف سرکشی کردیم. خب بنابرای دلائل ایشون 3 بار به قرآن رو کرده بودن، استخاره کرده بودن و خوب نیومده بود، نیومدن ثبت نام کنم. بنده با توجه به همین بودن حقی که به عهده خودم میدونستم، بالاخره 9 ماه با ایشون فعالیت کرده بودم، افراد زیادی رو حقیقتا توی این قضیه درگیر کرده بودیم و انتظاراتی از ما داشتن که ما راه را ادامه بدیم تا پایان، فعلا تصمیم نکردن. بنده وظیفه قانونی شرعی و اخلاقی خودم دونستم که تصمیم کنم و ما واقعا هر چه اتفاق بیفته میگم خدایا شکر. این بقولا اون مسئله بود که انگیزه تصمیم رو بزنه، این که از عنوان ایرانی که بالاخره این شرایط مدرکیشو داشتم و مدرک بایدی حد اقلش کارشناسی ارشد می بود که ما داشتیم و ثبت نام کردیم و در موعد زمانی که به کاندیدها از نظر قانونی اجازه داده میشه که دیدگاه و نظریات خودشون رو به سمع و نظر همشهریان عزیز برسونن، ما همون موقع دیدگاه های خودمون رو از جزئیاتش رو به سمع و نظر دوستان خواهیم رساند. اگر مطلوب دل دوستان و همشهریان عزیز افتاد که میگیم خدایا شکره و باز خواست و اون خواست خداوند متعال هر چه باشه میگم خدایا شکره، هر فرد دیگه هم که انتخاب بشه ما میگیم خدایا شکره، چه ما انتخاب بشیم چه هر فرد دیگه. من بیشتر دیدگاهم رفاقت انتخاباتی تا رقابت انتخاباتی، میگیم در این رفاقت با یه سری دوستان، آشنایان و جاهای دیگه آشنا میشیم و یک سری انسان‌ها و رفقای جدیدی رو برای خودمون پیدا میکنیم و همین از دیدگاه من، چون بالاخره رشتم هم روانشناسی هست و در روانشناسی مهمترین اصل به روابط انسانی و اون چگیری صمیمیت ها و احترام و متقابل پایگذاری شده، من به همین اساس انشاءالله که بدونم یک خدمتگزار کوچک برای مردم شریف باشن و اون چرا که انتظار داشتن و تو ذهنیاتشون بودن و بر اساس اون تصمیم میگیرن که بیان و رأی بدن، ما بتونیم انشاءالله روسفید باشیم در این میدان.
شد پکر همین
دیگه مستقل اومده یا حضر بروح تشکل خاصی از شما؟ نه، بنده مستقل هستم، جز هیچ حضر و نهادی یعنی نبودم حقیقتا، از ابتدا نه نامم تو این حزب بوده نه تو اون حزب بوده و در کشورمون دیدگاه کلی من به عنوان اصل تبعیت کامل از ولایت فقیه هست و اگر همه ما از خرد و کلام سیاسی و غیر سیاسی زیر این پرچم قرار بگیریم و سعی نکنیم که خدای ناکرده از این پرچم خارج بشیم، همیشه موفق و معید میشیم، چون رهبری واقعا شخصیتی جهانی هستن و هم فقیه عادل و جامع شرایط هستن و همین که سیاست مداری واقعا بسیار بزرگ عزیز تو همه شرایط میتونن کشور را واقعا در یک کلمه نظارت و رهبری کنن. حالا انشاءالله تو مجلس هم که دیدگاه های مختلف باشن، منتها هدف اصلیشون توسعه کشور باشه، هدف اصلیشون خدمت به مردم باشه. در شهرستان هم باز هر کاندیدی که انتخاب شد هدف اصلیش خدمت به مردم عزیز باشه، خدمت به این همشهریانی باشه که واقعا دوست دارن شاهد بیکاری بچه هاشون نباشن، دوست دارن که بالاخره وضعیت به حساب امشب فرد خوابید فردا صبح شاد از خواب بیدار بشه و با امید و تلاش و کوشش هم رو همه دست به دست هم دهیم به مهر میهن خویش را کنیم. آقا
آقای پرهندی در رابطه با اینکه ما پیرو رهبر باید باشیم صحبت کردید، الان تو مجلس دو تا نظر وجود داره. یه دست نمایندگان معتقدن که ما باید نگاه کنیم به سرانگشت رهبری و ببینیم رهبری کدوم جهت رو نشون میده ما همون کارو انجام بدیم. یه دیگه میگن آقا مجلس کار خودش رو انجام میده، هر کارا اون مشکلی که شما چیزی بود رهبری نظرش رو اعلام میکنه و تذکر میده. شما کدوم یکی از این دو تا نظر
رو قبول دارید؟ من با اون نظری موافق هستم که به حساب مجلس به عنوان یک قوه بالاخره بهش اهمیت گذاشته شده و به استقلال قوا خود رهبر هم تاکید دارن همواره به استقلال قوا. خب وقتی که بحث استقلال قوا میاد قوه مقنن یعنی مجلس این قوه قانونگذار تصمیمات تخصصی خودشون رو در دفتره ها در تمام موارد میگیرن. حالا اگر در یک جاهایی واقعا بحثی پیش بیاد که بخواد دیگه مجلس به سمت این که حالا خدای نکرده بخواد دو دلی پیش بیاد نمیدونن که حالا خودم طرف پیش بریم، در این مواقع مهمترین وظیفه کلی مجلسیون اینه که باید حقیقتا پیرو سخنان رهبر حرکت کنن. یعنی من بخوام دیگه اونجا بگم که حالا بنده مستقل اومدم تو مجلس، بس باید مستقلم فکر کنم، مستقلم عمل کنم، این یکم یعنی تشتت ایجاد میکنه، یکم سیستم را به هم میریزه. ما باید همیشه سیستمی فکر کنیم. اگر سیستم و جز جز سیستم مجموعه سیستم واقعا جوری چیزی شده که داره ما را به سمت پیشرفت توسعه و به سمت این که مردممون واقعا روز به روز دلبندتر بشن، بیشتر به این خاکی که توش زندگی میکنن بیشتر به این عشق ببرزن، بایستی همه ما وظیفه‌مونه که تو همین مسیر گام برداریم، قدم برداریم و دائما از نصایح رهبر معظمم به قولم تبعیت کنیم و گوش به فرمان باشیم.
آقای پرهندی، الان یکی از شرایطی که قانون واسه کاندیداها مشخص کرده میگه یه التزام اعتقاد و التزام عملی به اصل مترقی ولایت مطلقه است. حالا یه فرد چه ویژگی باید داشته باشه که این اصل در اختیار کنه؟
خب قطعا مهمترین اینا یعنی این که واقعا من در نیت، در گفتار و در عمل در هر ستای اینا پیرو رضاب رهبر باشم، نه اینکه که کلامن بگم بنده پیرو رهبر هستم بعد در عمل ها منافع پیش اومد، منافع حزبم پیش اومد، منافع گروهم پیش اومد، منافع یک بالاخره عده‌ای پیش اومد، بگیم حالا اینجا میشه که دور در قضیه را. نه، این قضایا حقیقتا نباید پیش بیاد. یعنی ما بایدی اگر به اعتقاد بگیم، اعتقاد به این عقل داریم، این عقل رو بایدی تو زندگیمون تو لحظه لحظه هاش ساری و جاری کاریم حقیقتا. و اگر احیانا شما انحرافات را مشاهده میکنین، یک چری خلاهایی را میبینین، ماشی از همین قضیه است که دوستانی حالا با نیت خدمت هم هست، هم نیت خدمته، اما متاسفانه یه وقتای این خدمت رسانی میتونه خسران دولت کنه، ضررهای ملی دولت کنه. وقتی که این گونه هست بهتر اینه که واقعا این تفکر خودش رو لاح کنه، خودش رو بالاخره یه نوعی بیاد با عقل جمعی هماهنگ کنه. جان ضمن این که حرمت انسانی خودمون رو به عنوان یه انسان حفظ کردیم، ولی همین گونه که تو خونه، تو خانواده، تا پدر بالای سر این خانواده، حقیقتا تو ما دیگه فرهنگن یه فرهنگی هستیم که پدر جایگاه خاص خودش داره، رهبر هم برای ما یک پدره که هم از نظر سیاسی هم از نظر فرهنگی از تمام خصیصه ها بالاخره اون شاخصه ها رو داشته که مجلس خبرگان رهبری انتخاب نموده این شخصیت را. پس در اینجا دیگه جای شک شبهه بود که ما بیان بگیم که خب حالا تا اینجاش که به نفعمون هست، به نفع عز هست، به نفع گروه هست، ما از رهبر ما اطاعت میکنیم، اما اونجاش را خب بهتره که مستقل عمل کنیم، اونجاش را دوباره، یعنی همین یکم تفسیرها قضایا را خراب میکنه اگر ما تفسیرهای شخصی رو کنار بذاریم. و اگر واقعا ببین خود قانون، در خود قانون بهتر از هر چیزی اصل ولایت فقیه رو تشریح کرد. و وقتی که ما میگیم که مطابق با قانون بنده پیرو و التزام به ولایت مطلق فقیه دارم، خود دیگه باید این عمل کنم.
در
در مواقعی هست که در خود قانون جزئیات شرح داده نشده، ولی برای رهبر یک اختیاراتی قائل شدن مطابق با اختیارات رهبری، رهبر وارد عمل میشه. و قطعا همانگونه که توی خانواده پدر از صبح تا شب تلاش و تقلا میکنه که بالاخره نون خانوادهش رو تأمین کنه، آبروی خانوادهش رو تأمین کنه و حیثیت خانوادهش تأمین باشه و مشکلی برای این مجموعه پیش نیاد، در خانواده بزرگتر که ما به اسم کشور جمهوری اسلامی و مطابق با همین حساب اصل هم برنامه ریزی شده از ابتدا که ما میگیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، یعنی جمهوریت و اسلامیت رو در کنار هم عرضه شده به شخصی که این لیاقت و این زعامت و همه اینا رو در کنار هم داشته، ما باید دیگه اطاعت کنیم. دیگه حقیقتا اینجا بحث اطاعت هست.
خب
آقای پور
مهمترین
وظیفه
نماینده رو چی
می‌دونه؟ مهمترین وظیفه نماینده باید تو دو تا حوزه ما این رو نگاه کنیم. یکی در حوزه کلان و یکی در حوزه، یعنی یکی در حوزه کشوری، یکی در حوزه به قولن اون شهرستانی خودش، در حوزه که از اون حوزه انتخابی انتخاب میشه. در حوزه کلان خب تمامی قوانین و لوایحی که اونجا بایستی تصویب بشه و از مجلس خارج بشه، بعد نظارت اضافه شورای نگهبان برسه و تفسیر شورای نگهبان رو ببینه، بایستی این قوانین و لوایح بگونه‌ای و حقیقتاً باشن که فردی که در دور افتاده ترین نقطه این کشور زندگی میکنه همونقدر از همه نظر سهم و بالاخره نصیبش بشه، چه از نظر حالا ریالی، چه از نظر منافع معنویت و همه گونه، تا اون کسی که تو خود تهران زندگی میکنه. این یه قسم کاره. قسم دیگه اون بخش مدیریتی هر نماینده در حوزه انتخابی خودش هست که حقیقتاً بایستی دارای مدیرانی باشه که این مدیران شبان روزی ذهنیتشون، تفکرشون، ضمن این که یک لحظه خدای نکرده از اون رغولن پرچم نخوان خارج بشن، مردم رو فراموش نکنن. یعنی ما بایستی همیشه حقیقتاً منتدار مردم باشیم. ما یه وجود نداره و منم یه جزی از این مردم هستم و امروز این افتخار رو دارم که خداوند این قسمت و نصیب من شده که به عنوان نماینده مجلس بالاخره نام نویسی کنم، حالا تا شرایط بعدی. اما مهمترین، اساسی ترین و ضروری ترین قدم همینه که واقعا مردم فراموش نشه. چون اگر لحظه ای ما مردم رو فراموش کنیم، یعنی اون موقع خدای ناکرده میایم فقط به فقط به منافع یه حزب خاص نگاه میکنیم، به منافع یه گروه خاص نگاه میکنیم و به منافع حالا مثلا فرض کن یک عده خاص توجه میکنیم که حالا تونستن خودشون را در تمام موقعیت ها تو این عرصه ها نگه دارن، بعد وضعیت اون افرادی که واقعا هیچ منجع و پناهگاهی ندارن باید چی بشه؟ نماینده بایستی منعکس کننده افکار تک تک انسان های در این به قولم حوزه خودش باشه و بتونه از حق اینا دفاع کنه. اجازه داده نه که واقعا حالا یه فردی که از یه سری امکانات و امتیازاتی برخوردار هست، اون همیشه سوار بر گرده یک ضعیف باشه. بالاخره باید دقیقتا ما به عنوان انسان به همه افراد به چشم انسانیتش نگاه کنیم، به چشم این که آقا ایشون همینقدر سهم زندگی در این شهر داره که دوست دیگه، فرد دیگه، فامیلش هرچی میخواد باشه، لقبش هرچی میخواد باشه، نسبش هرچی میخواد باشه باشه، اما حقیقتا تو این حوزه انتخابیه همه بایستی بلاخره از اصول اساسی که ترسیم شده برای بلاخره مدیریت و مدنیت شهریمون از اونا تخطی نکنیم و همیشه تو فکر حقیقتا خدمت رسانی و خدمت گذاری به این مردم باشیم. اگر ذهنیت من این گونه باشه، حالا اون دیگه خاص خدا که عزیزی رقم بخوره، حتما مردم هم همین انتظار دارن. مردم از نماینده انتظار دارن که حقیقتا در شهر ما که سابقه تاریخی هم داره و جزء بالاخره شهرهایی هست که سابقه بسیار طولانی داره، هنوز که هنوز حقیقتا یه سری از امکاناتی که بایستی باشه تا مثلا لازمه واقعا یک شهر به اسم شهر باشه رو نداره. خب قادرون که مرکز شهرستان ما هست بایستی حداقل الان 3 تا بیمارستان مجهز داشته باشه. خب الان این شهر در همون یک بیمارستانش که بخواد حقیقتا نمیگم خدای نکرده کارهایی نشده، چرا؟ ما عرض میداریم بر کار تک تک انسانهایی که از ابتدای انقلاب تا امروز برای این مردم قدم برداشتن و کار کردن، اما حقیقتا باید بیشتر تلاش کرد، باید بیشتر کوشش کرد و مردم به حق خودشون برسن. مردم ها بالاخره ما میخواییم مقایده هم بگیم، استان فارس، استان اصفهان، دو تا استان در کنار هم دیگه هستن. منابعی که در کشور بالاخره تخصیص داده میشه یکسان تخصیص داده میشه. بایستی مدیران استان فارس قد یا پایین تر مدیر شهرستان قادرون هم و مسئولینش و تمام حوزه های مربوطه حقیقتاً یکم از این خواب خرگوشی خارج بشن و بیشتر کار بشن. تا ما الان تو کازرون میبینیم که حقیقتاً اون توانی که حد استفاده ازش نشده. خب ما یک شهری هستیم که تقریباً میشه بگی شاید نادره توی بقیه شهرهای باز استان فارس، چهار سطح هستیم، میتونیم از کشاورزیش واقعا در سطح بالا باشیم، میتونیم از نظر امکانات توریستی ما چقدر از بیشاپور و این آثار در جهت بهسازی و جهت توسعه این شهر استفاده شده. پس انشاءالله که اون مدیران و افرادی که پیرو ادامه انتخاب هر عزیزی، هر کاندید عزیزی که به عنوان نماینده انتخاب میشه، مدیران با امید خدا همراه و همگام با مردم دو سرچندان تلاش کنن.
آقای کنمیدی شما هم به بحث عدالت اجتماعی اشاره کرد و خیلی تاکید کرد. خب از ما شاهدیم تو کشور مشکلات زیادی وجود داره تو زمینه و حالا چیزی که بین مردم هست، مردم میگن خب الان رهبری که عنوان زمان داره و حکومت، اگه این مشکلات رو میدونه چرا کار نمی کنه، اگه هم نمیدونه که زرد الان شما نظر چیه؟
قطعا که رهبری از طریق هم ائمه جماعت و هم از طریق نمایندگان باز رهبری در تمام حوزه اطلاعات به طور کامل و واسه بهشون میرسه و قطعا رهبری برای تمام این قضایا و قولا در حد عالیش فکر و اشتغال فکری داره. بحث اینه که حقیقتا ما بایستی یه سری حقیقت ها را هم در زندگی اجتماعیمون قبول کنیم، یه سری طرحهایی که اجرا میشه این طرحها را بایستی براش از قبل برنامه ها چیده می شده. مثلا فرض کنین طرح حظ یارانه ها به شکل اون که به ذاب حالا کوپنی بود بعدم شد حالا چیز و حالا به ذاب پرداخت نقدی اون. خب شاید این طرح اگر مثلا 10 سال پیش اجرا می شد امروز وضعیت به مناسب بهترم. خب بعضی قضایا ممکنه به دلیل اینکه در موعد زمانی خاص خودش به دلایلی که باز اونم دلایل عقلانی داشته، مثلا فرض ما بگیم آقا چرا در سال پیش اجرا نشده، خب قطعا ما کشوری بودیم که آقا جنگی بهش تحمیل شده، حالا شرایط بعد از جنگ هست، شرایط بازسازی های بعد از جنگ، همه اینا دست به دست هم داره تا کشور ما روز به روز رو داره پیش میره و با توجه ما هم جزیره دور افتاده و بقولن مستقل نسبت به دنیا نیستیم، ما هم در مجموعه جهانی در این دنیا عضوی از این بقولن دهکده جهانی هستیم و در این دهکده ما هم وقتی که مشکلاتی میاد، بحران اقتصادی که دنیا و اروپا را گرفته، غرب را گرفته، خب دامنگیر ما هم میشه دیگه. ولی در این صورت ما باید بپذیریم که اگر الان ضعفی هست، این ضعف به شخص خاصی تینی که بگیم نفرت بده، بگیم آقا این نشونه کار شخص خاصیه، این واقعا این ضعف ها بعضی هاشون دیگه به صورت ساختاری در یک برهه شکل میگیره. منتها تمام این عوامل لازمش یک اصله که در شهرستان و در استان و در کشور همه مسئولین متفق القول و متحد به فکر خدمت باشن حقیقتا، نه اینکه بنده مثلا فرض بگم آقا این آقا چون گرایشش با من نمیخونه ای باید از این پست حذف بشه، اون یکی با من گرایشش میخونه بیا سر این پست. حالا اونی که قبلی بوده اتفاقا قابل بوده، فرد قابلی بوده، مردم هم قبولش داشتن، کارش میکرده، ولی چون با گرایشات فکری و ذهنی من نمیخونه این باید کنار بره و این خود به مجموعه من بیا، حالا حتی که مردم کار رو نکنه، کارهایی هم نداشته، اینجاست که آفتا پا میگیره. اگه ما یکم واقعا همه افرادی که مسئولیت دارن و مسئولیت هایی به دست میارن یکمی بقولن با دید وسیع‌تر قضایا را نگاه کنن، صبر و بردباری بیشتری، تحمل بقولن آستانه تحملشون رو تو قضایا یکم بالاتر ببرن و یکم صمیمی‌تر بشیم با هم دیگه، قضایا خودش خود به خود حل نشه، هیچ موقع خود به خودش قضیه حل نمیشه، ولی با تلاش و کوشش انسان‌های شریفی که بالاخره دارن شبانه روز هر کس در موقعیت خودش توی جایگاه‌های شهری، روستایی، عشایری، کشوری و استانی دارن کار میکنن، تو کارخونه، تو خارج از کارخونه و هر جایگاهی که بخوان بگیم، افراد واقعا دارن تلاش و کوشش خودشونو میکنن که بتونن بالاخره فردای خودشون را بهتر از امروزشون کنن. ما امیدواریم که انشالله دوستانی انتخاب بشن برای مجلس، برای نهمین دوره، که دیدگاه و ذهنیتشون در این اصل استوار باشه که دست در دست هم دهیم و انشالله کارا را یکم با تحمل بیشتر، با بردباری بیشتر، اما با تلاش و کوشش بیشتر و با سرعت بیشتر. حقیقتا ما در بعضی حوزه ها یکم کند حرکت میکنیم، باید یکمی سرعت بخشیده بشه به بعضی امور. وقتی الان دیگه داره قضایا روز به روز دیجیتالی تر میشه، اطلاعات داره به لحظه و به هزارم ثانیه سریع از یه نقطه به نقطه دیگه انتقال داده میشه، ما باید از این پتانسیل ها و از این ظرفیت ها به نفع مردممون استفاده
کنیم. مهمترین ضعف هایی رو که الان بر مجلس کنونی یا مجلس های قبل میبینیم چیه؟ ضعف میبینید
اصلا؟ آره، من یه ضعف رو شاهدم و اون همینه، اون دقیقا همین ضعف به حساب همدلی کامل بین دوستان. اگر همدلانه همه دوستان، اهم از چپ، راست، مستقل و هر کسی که میره داخل مجلس، به عنوان دیگه اونجا که وارد شد بایستی این احساس رو داشته باشی که این یک فرش چلتیکه هست و این چلتیکه بلغره تکه تکاش کنار هم قرار گرفته شده، این میهن بزرگ، این ایران عزیز. بایستی همه انشاءالله دست به دست هم بدن و به سمت توسعه حرکت کنیم. اگر این گونه باشه قوانین مجلس قوانین خوبی خواهد شد و انشاءالله رئیس جمهور که بالاخره ذهنیتشون هم با نام رئیس جمهور خدمتگذار بوده و الان هم قطعا داره خدمتگذاری میکنه، انشاءالله به سمت پیشرفت خواهیم رفت.
خب آقای پور حمیدی، شما به مهمترین مشکل مجلس رو الان نبود وحدت اشاره کردید. ما می‌بینیم که این نبود وحدت بعد جهات بین قوا هم خودشون نشون میده و الان زیاد رابطه دولت و مجلس حسنه نیست. دولت میگه مجلس تو لایه یاد زیاد دستکاری میکنه، مجلس میگه این حقمونه. شما الان اول رابطه رو مناسب میدونید یا نمیدونید؟ اگه نمیدونید راهکاری برای بهتر شدنش؟
تا جایی که رابطه به زندگی روزمره ما به عنوان بالاخره افراد که در کشور زندگی میکنیم لطمه و صدمه‌ای نمیزنه، ادامه پیدا کنیم. اما جایی که واقعا به ما به عنوان افرادی که در این کشور زندگی میکنیم و وجود نظریات شخصی هر فرد یا اصلا وجود نظریات جمعی یک گروه ممکنه لطمه بزنه به زندگی ماها، اونجا دیگه حقیقتا بایستی اون نظر اون دیدگاه توقف پیدا کنه که قطعا با تذکرات به موقعی که رهبر معظم چه به مجلس چه به رئیس جمهور و به قوه قضاییه در موقعیت خودش داده میشه، انشاءالله که کارا سر و سامون پیدا کنه و به سمت بهبودی و پیشرفت
بشه. مراقبی شما کلن راهدار و سر و بالا بودن سر و سمیمیت و بزرگی و آسانی تهمبال باید آمدی کرد. درست. الان نظر
بله دیگه، من وقتی که به قولن فرد یه دیدگاهی داره، ذهنیتی داره، نمیتونه که آنن بگه حالا نه دوباره عوضش میکنم. من اعتقاد دارم، اعتقادم به اینه که ما با صمیمیت با بردباری و با تحمل یک دیگر، نه اینکه بالاخره هر سختی به ما وارد شد باید تحمل کنیم، با تحمل یک دیگر در کنار یک دیگر انشاءالله مسائل پیش ببریم و امید خدا. فقط بایستی تلاش جمعی هم صورت بگیره، کوشش جمعی هم صورت بگیره که انشاءالله شاهد موفقیت روزافزون هر ایرانی باشید.
اگه همینجی نظرتون در رابطه با این طرحی که الان مطرحه سر نظارت مجلس بر نمایندگان موافق این مانی طرح یا مخالف؟
نظارت مجلس بر نمایندگان یعنی این طرح در قسمت چیزش منظور این چیه؟ من حقیقتا تازه میشنوم این در وقتی که
بریم سراغ موارد قانونی. آیا سوال شما الان یه عده میگن که تو مجلس سرها فراکسیون هایی
درست
میگن که الان این فراکسیون ها از طرف قرار مجلس جلسه میگیرن سر اون موضوع الان لایه در بزار رو بحث میکنن و میگن رای بده یا رای نده و رای ها اونجا مکرم این طور ما میبینیم که رای میدن اینا نمک دیگه سوری هست هم مشخص شده. شما اعتقاد داریم که چه به رای گیری اینجوریه یا؟
من امیدوارم که این گونه نباشه حقیقتا، چون اگه این گونه باشه یه نوع توهین به ملت میشه. بلاخره بنده و امثال بنده که میرن اونجا میشن نمایندگان مردم، بایستی حقیقتا احترام بذارن به رأی تک تک افراد حوزه انتخابی خودشون و اگر این گونه باشه اون موقع با وسواس خاص و با قولن اون دقت خاص تو اون روز رأی گیری که برای حالا هر اصلی هر موردی گرفته میشه شرکت میکنه اون فرد، دیدگاه خودشو میگه، اگر موافق است موافقتشو میگه با قولن اصولی که هست، اگر مخالف هم هست باز مخالفتشو میگه با دلایل عقلانی و توجیه کننده و بایستی در هر صورت بالاخره این فرد در این موقعیت هم باز احساسش این باشه که من مثلا فرضاً اگر نماینده شهرستان قازرون هست فکر آقا من از یکی از نقاط قازرون هستم، حالا اگر نماینده نبودم چه انتظاری از این نمایندهی که بود داشتم؟ خب انتظار داشتم که قطعا صحبتی کنه که در جهت بهبود قضایا باشه، نه اینکه مثلا حالا چون فرض کن فلان فراکسیون فلان گروه گفتن آقا بیاییم هم جمعی بهی بگیم این بله یا بگیم خیر، این عقلا خوب نیست و قانونا هم خوب.
شما معتقدید که یک فرد مثلا خیلی دارم تصدیل گذار باشد فقط شما به تغییر در مجلس
در حد خودش در حد وسط خودش بالاخره بایستی تلاش کرد کوشش کرد و اهتمام کلی رو به خرج بده. حالا همون فرد اگر حتی اگر که نظرش و دیدگاهش تنهای تنها هم هست این دیدگاه و نظرش رو بیان کنه و قضاوت را کشور خواهند کرد، مردم کشور خواهند کرد که آیا واقعا این نظری که این آقا گفت مناسب بود یا نه.
شما صحبتتون در مورد که ما باید سیستمی فکر کنیم، سیستمی عمل کنیم و تلاش کنیم در راستای کار و کوشش جمعی.
درست.
خب این از این طرف باید صحبتی که الان بره چه زیاد جور داره و با اون صحبت قبلی که بود در کار زیاد تو تراکسیون ها باید باشه، باید افراد تلاش خود شروع بکنن.
نه بنده نگفتم که چیز حساب این مغایر با این نیست که ما به عنوان فرد مستقل فکر نکنیم. اون جایی که ما میگیم آقا سیستمی باید فکر کنیم، سیستمی عمل کنیم، یعنی اینکه سیستم یه اصولی داره، یه اصول کلی داره، در اصول کلیش خب یه سری تقولا شاخصه هایی را قرار دادن، ما مطابق با اون شاخصه ها ولی خلاقیت فردی که همیشه مهمه تو با خلاقیت فردیمون پیش میدیم.
آیا تو نمیدید شما اگه نماینده شدید نماینده مردم یا نماینده دولتی یا نماینده نظام؟
من نماینده مردم در خدمت نظام.
یعنی شما الان بین مردم و نظام فاصله ایجاد میکنید؟
نه اینا اصلا نظام جزی از مردمه و مردم جزی از نظامه. غیر از این بود که ما دیگه شاهد دیدی به قولن این چیز نبودیم که
باید نماینده مردم باشید در خدمت نظام.
همین که تا کنون چند دوره مجلس داشتیم؟ نه دوره. چند الان دیگه نهمین دوره. چند دوره ریاست جمهوری داشتیم؟ 10 دوره. خب همین که اینا رو شاهد هستیم استمرار تفکر اولیه‌ای که مردم به خاطرش انقلاب کردن پایبند هستن و این ادامه داره، یعنی که نظام جزی از مردم و مردم هم جزی از نظام هست، اینا از هم جدا شدنی نیستن.
آقای کن همیدی مهمترین اصول روی زمین مونده قانون اساسی رو چه میتونه؟ اصل روی زمین مونده داریم؟
خب حتما در اصول که روز اول بالاخره تعریفی شده و اینا به تصویب رسیدن یه سری جزهایش و اجزایش هم درست اجرا نشده حقیقتا. مثلا من اصل 44 قانون اساسی رو حقیقتا واگذاری اینایی که به حساب انجام گرفت مردم راضی نیستن. وقتی که عموم مردم راضی نیستن یعنی اصل 44 را به درستی و به دقت و با به صورت کامل و مثلا اون چیزی که هر ایرانی بالاخره به سهم خودش برسید و به حق خودش برسید اجرا نشده.
حالا اصل 44 که شما اشاره کردید خصوصی سازی چه فرقی با حالا این نظام های سرمایه‌داری داره؟
خب تفاوتش در اینه که در نظام های سرمایه‌داری هر حساب فرد سرمایه‌داری فرد سرمایه داری هر چقدر آورده که آورد تو هر جایی که سرمایه گذاری کرد به هر شکلی هم که دوست داشت سرمایه گذاری کنه و بعد به هر شکلی هم که دوست داشت بالاخره به سود و اون قول ارزش افزوده برسه. اما در ما در کشوری زندگی میکنیم که حساب ریشه گرفته از اصولی هست و این اصول یکیش احترام گذاشتن به خون شهدایی که برای این مردم بالاخره اونا به شهادت رسیدن تا ما امروز سرمون بلند کنیم بگیم کشور ایران هستیم. خب در چیزایی که امروز در خصوص سازی اصل 44 میبینیم متاسفانه خب با اخباری که آدم میشنوه، چون من که الان حقیقتا اونجا نیستم و اون چیزایی که صورت گرفته، اون بقولن قراردادایی که بسته شده از هم مکملشون به صورت کامل که اطلاع ندارم که دقیقا آیا واقعا مطابق با موازین کامل عقل و شرع اینا انجام گرفت یا نگرفت. اما همینقدر میدونم که از انجام گرفتن یک سری از این قراردادها مردم راضی نیستن. وقتی راضی نباشن یعنی که اینا به صورت کامل اجرا نشده. اگر به ذات من یه باز دیدگاه آلاش ببینیم آیا در اصل اصلا در اصول چیز وجود داره یا نداره، یکی هم باز بحث حقیقتا اینه که هر ایرانی بایستی از تمام بالاخره منابع و حقوق دیگه، حالا حق شهروندی، حق مسائل دیگه یکسان برخوردار باشه. حقیقتا این دارم میگم اگر جز اصول مثلا قانون اساسی هست و اجرا نشده باید اصلا، اگر هم نیست که بالاخره اگر این اصل اضافه بشه به عنوان حالا یکی از اصول جدید هم من حقیقتا وقتی که دارم میگم امروز بایستی بنده در وضاب مجلس اصول که از قبل اینا تصویب شدن و اصولی که تصویب نشدن همه را کنار هم بذارم مقایسه فرسون بکنم، بعد به بینندگان و اون شنوندگان عزیز بگم آقا این اصل را من میتونم قضاوت کنم که خوب اجرا نشده، این اصل که واقعا چون به زندگی ما عنوان ایرانی هایی که توی ایران و ایرانی های خارج از ایران واقعا نقش داشته و داره همین اصل 44 قانون اساسیه که من بهش حساب گوش دار کردم اشاره کردم. حالا اصول دیگه هم اگر هست که واقعا نیاز به اصلاح داره، نیاز به قولن ترمیم داره، چه اشکال داره عقل جمعی بشینن صحبت کنن مذاکره کنن و اون اصل را اصلاح شد.
آقای همدی الان میگن که نظام ما نظام مردم سازادی دینیه، جمهوری اسلام. حالا جایگاه مجلس تو این نظام فرقش حالا با جایگاه مجلس که نظام دموکراتیک معمولی چیه؟
مهمترین تفاوتی که مجلس مردم سالار دینی نسبت به مجلس دموکراتیک حالا یا مجلس های غیر دینی داره همین دیگه، واژه دین که دیگه اضافه میشه، یعنی این که اینجا ما بایستی در مجلس جمهوری اسلامی حوزه دینی مهمه و بحث و اصول اخلاقی مهمه و هر کس را حقیقتا با توجه به اسناد و مدارکی پیدا بشه وجود داشته باشه که شورای نگهبان اون فرض را شایسته نمایندگی ندونه، خب دیگه اینجا هست که همون حساب تفاوت مال نظام جمهوری اسلامی ما نسبت به نظام‌های دیگه وجود داره. البته در کشورهای دیگه هم باز فیلترهای وجود دارن که فرض را چی میکنن و بقولن از اون فیلتر میگذرونن تا بیاد شاخص بشه برای کاندید شدن. اونجا به حساب همون خودش فرد تا بخواد در یه حزب خاصی وارد بشه و حالا شاخص اون حزب بشه خودش مراحلی رو سپری میکنه. اینجا حزب مردمی هست و هر کس را مردم حقیقتا انتخاب کرد فیلتر اولیه را گذرانده تا حالا فیلترهایی را. سند چشم انداز 20 ساله ما یکی از به قولن مهمترین اولویت هامون این بوده که ما در خاورمیانه از نظر علم، فناوری، تکنولوژی رتبه اول داشته باشیم و به عنوان مثالی هم بیان شده که ما ژاپن اسلامی باشیم و در سند چشم انداز بالاخره اون شاخصه هایی که برای رسیدن به این مهم باید صورت می گرفته رو دیدن. نه 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 این کلمه جا نه این گفتم به مثال به تمثیل که ما به تا مثلا بشیم ژاپن، منتها ژاپن اسلامی و از نظر حالا فناوری، تکنولوژی، خلعون، صنعت و ذخایری که وجود داره ما انشاءالله رتبه اول رو در خاورمیانه.
بعد الان از وقتی چشم‌انداز تصدیق شده تا الان ما دو تا برنامه 5 ساله داشتیم و چند تا برنامه بودجه، اینها در راستای چشم‌انداز بوده. به نظر شما تا الان چند درصد پیشرفت در راستای تحقیق چشم‌انداز؟
درصدی که به حقیقتا من نمیتونم بگم چند درصد هست، اما همینقدر میگم که در یه سری جاها خوب داره پیش میره، مطابق با سند پیش میره، در میخوام گفت در بعضی جا هم یکم کند حرکت، نه که اصلا کند هست. مثلا ما در چون حوزه تخصصی خود من هست آموزش پرورش داره مطابق با سند پیش میره، چون اصلا در بحث با تغییر نظام آموزشی و وجود مدارس قرآنی همه اینا داره به سمت با یعنی مطابق با سند چشم انداز پیش میره. اما در یه سری حالا حوزه هایی مثل همین حوزه اقتصاد، چون ما قرار بوده که در سند چشم انداز به گونه پیش بریم که از تک محصولی بودن یعنی وابستگی مطلق به نفت خارج بشیم و بیشتر متکی بشیم به صادرات غیر نفتی و تولیداتی که در داخل وجود داره، امروز یک کمی کند صورت میگیره. اگر این یک کم سرعت پیدا کنه و ارزشی به کالای ایرانی، به تولید کننده ایرانی بیشتر و بیشتر قائل بشه و فرهنگش در همه ما شکل بگیره که حقیقتاً تا یک کفش ایرانی هست، ما برای کمک به تولید کننده هامون هم که شده، برای کمک به خودمون هم که شده، چون بالاخره یکی از ما در یکی از این اجزا و این ارکان زندگی میکنیم به عنوان تولید کننده، به عنوان مصرف کننده، اینو بکنیم یه فرهنگ که ابتدا مصرفمون رو تا چند سال بذاریم خاص کالاهای ایرانی، از که انشاءالله رقابت ها و اون تولید کننده های ما توان رقابتی بالا پیدا کردن، اون موقع مثلا از بازارهای دیگه هم کالای با کیفیت شد.
فکر کنم به این توضیح مسائل کشوری نظرتون در رابطه با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیه؟
سیاست خارجی ما تنش زدائی هست و برگرفته از این که دوست داریم که در کنار کشورهای دیگه به عنوان یک کشور مستقل که دارای توان دفاعی، توان علمی، توان انسانی در حد یک کشور توانمند هست به ما احترام گذاشته بشه، ما هم احترام متقابل نسبت به بقیه کشورها را داریم و خواهیم داشت.
این فرضیه که سیاست خارجی ما تنش‌زدایی، این معنی رو در ذهن ما متبادر می‌کنه که ما حامل تنش هستیم و ما می‌خوایم این تنش‌ها رو بزدایی.
نه نه خدای نکرده بوره. بحث اینه که مثلا شما ببینید امروز در اطراف ما خب اشغال عراق صورت گرفته، اشغال افغانستان صورت گرفته، همه این حساب نشانه ها به این جا خط میشه که حساب ما میخواییم که از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده کنیم برای مصارف داخلیمون، خب غرب و اروپا و کشورهایی که خودشون رو حق نمیدونن، رأی میدونن، حق وتو میدونن تو شورای امنیت سازمان ملل، اینا میان میگن که نه شما باید با اجازه ما این کار رو کنیم. خب اینجاست که رضا اون تنشی که شکل میگیره را از اون بر به ما دارن به قولن این تنش رو الغا میکنن و برامون شکلش میدن و ما هم به عنوان یک کشور مستقل و توانمند میخوایم از توان داخلی خودمون استفاده کنیم و تا اونجایی هم که حقیقتاً کلیه مردم و مسئولین در توان دارن همه سعی میکنن که این به شکل کامل صورت بگیره. خیلی
کنم اینجا الان مردم میگن که ایران سیاست خارجیش داره برای برخی کشورها یا یوندش ها یا حرکت ها چه کمک مادی و چه کمک معنوی میکنند و به خود ما این در صورتیه که ما تو خود کشورمون مشکلات زیاد و فقر و چیزا داریم و یه مثال میزنن میگن چراغی که به خانه رواس مرتض هم و شما نظرتون چیه؟ چه توجیهی دارید از این کمک های؟
من قبلا هم به حساب یه گوشتت و ذکر جزئی کردیم که ما یک کشور یا یک به قولن جز افراد از دنیا نیستیم. آ توجه به این که در دنیایی هستیم که تا بالاخره یک از این کشورها برای خودشون ادعای ابرقدرت بودن میکنن، ادعای این که دنیا باید از ما حرف شنوی کنه و اینا، خب ما هم در این سیستم جهانی که روز به روز یه عده دارن میگن که الا و للا حرف ما، بالاخره در این چندین ساله ایران هم به فکر این شده که دارای یک سری دوست باشه و این دوست ها که بیشتر هم کشورهای مسلمان هستن و انصافاً کمک های هم که میشه در اون حدی نیست که مثلا حالا نون ایرانی رو گرفتن حتما دادن به اون کشورها. بالاخره اینا هم لازم هست، یعنی چون اگر ما دیگه تو دنیا یک کشور تنهای تنها باشیم، خب قطعا اگر هیچ حامی نداشته باشیم و هیچ یاری نداشته باشیم، خب از همه طریق مورد هجوم رو حمله میشیم. این که میبینیم امروز مثلا خیلی احتیاط میکنن در این که به حساب ما را بخون تحت حمله نظامی قرار بدن، تحت نمیدونم مسائل دیگه، اینا همش نشد گرفته از اینه که ایران بسیار بالاخره زیرکانه، باخردانه و با درک و عقل و استدلال منطقی هم پشتش هست، خیلی خوب در مجامع جهانی یارگیری کرده و این یارگیری حقیقتا عقلیه، توجی عقلی داره.
این رو قبول
ندارید
که ایران
هم
در انزوا
یه میدن ملیتی
قرار داره؟
نه نیستیم، اگر ما در انزوا بودیم که دیگه از هم وجود نداشتیم. همین که هستیم امروز شاهدش هستیم، از نظر موفقیت های علمی، از نظر موفقیت های دفاعی، از نظر موفقیت های ورزشی و الاخر، همه اینا نشون این میده که پس ما هستیم.
شما تو صحبت هم تاکید بسیار زیادی بر بحث اقتصاد داشتید. الان حمایت و پشتیبانی ایران از بحث از کشورها و جنبش‌های اسلامی یا غیر اسلامی هر کس دنیا باعث تحریم‌های متعددی علیه ایران شده که طبیعتاً تاثیرات بسیار بدی رو بر اقتصاد داشته و باعث شده که فشارهای زیادی بر مردم بیاد. اینها رو شما چجوری کنار هم قرار می‌دید؟
اینا تا اون جایی که حقیقتاً تا جایی که دیگه هر ایرانی رو از زندگی روزانه‌اش فلج نکنه، خب این عالیه. چرا عالیه؟ چون داریم میگیم که بالاخره برای ماندن و مستقل شدن یه ذره هزینه هایی باید داد. آره من از را میپذیرم به این حساب نظر که بالاخره حقیقتا فشاری به خانواده ایرانی میاد، نه که نمیاد، این یه واقعیته. اما بلغره به قول عامیانه بزرگی خرج داره. بلغره وقتی ملت ایران میخوان که این هم خاص عمومی هست، ما میخوان که مستقل باشیم و مستقل عمل کنیم و مستقل انشاءالله قله های پیشرفت رو فتح کنیم عنوان یک کشور اسلامی که الگو برای بقیه کشور اسلامی هم باشه، اون یه ذریع حدینه هایی را خواهد داشت.
آقای پور حمیدی، در حاضر مهمترین مشکل اقتصاد ایران رو چی میدونی؟
مهمترین و اساسی ترین مشکل ما همین به حساب یکم لرزش ثبات ریالی مونه حقیقتا، یعنی ارزش پولی ما اگر حفظ بشه، حالا با هر پول واحد دنیا که میخوان بسنجنش بسنجنش، اما اگر این ارزش ریالی در یک حساب دامنهی چند ساله 5 ساله هم حفظ بشه، مردم بر اساس اون 5 سال خب دیگه برنامه میریزن و که تو بخش مسکن، که تو بخش حالا کشاورزی، تو بخش های مختلف ما شاهد حساب رونق خواهیم. اما وقتی که یکم این حساب ارزش ریالی ما متغیر شد، یه جاهای البته متأثر از بالاخره این نوسانات حالا دلار و نمیدونم ارزهای خارجی ما هستیم و این تغییرات رو شاهد میشیم، اما بایستی راهکار براش آورد و اقتصاددانای حقیقتا خوب و به نامی که تو این کشور هست جمع بشن و از نظریات و تفکرات علمی اونمون، دانشمندامون، دانشجوانمون و نخبگانمون استفاده بشه که انشالله اقتصاد ما به قولن چیز اون زفتی آشیل نشه در کشور.
و حالا توفه فرهنگ که مزارات فرهنگی رو مشاهده کرده در کشور
بزرگترین معضل فرهنگی ما که خیلی البته نمیشه که واقعا بزرگه، چون هنوز که هنوزه مردم ما بالاخره از نظر فرهنگی فرهنگ خودشون رو به عنوان یک کشور اسلامی حفظ کردن، اما یک رضاب معضل جدی که وجود داره حقیقتا در باب فرهنگ از دیدگاه روانشناختی، چون بالاخره بنده تخصصم روانشناسی هست، ما یکم تو کشورمون حقیقتا تنبلی اجتماعی شکل گرفته و یه بیتفاوتی خیلی کمی نسبت به همدیگه شکل گرفته. اگر این تنبلی اجتماعی و بیتفاوتی نسبت به همدیگه کنار گذاشته بشه، یه طریق خلاصه پوشش داده بشه، ما به سمت اون مسیر ایدئال و مطلوب پیش خواهیم.
خب وارد حوزه شهرستان بشیم، شما مهمترین مشکلات کنونی شهرستان کازنون رو چه میگیم؟
موردی
بیرخواهی شهرستان کازنون موردی من واقعا در اولویت یک مسائل بهداشتی، مسائل بهداشتیه و آنچه که مناسب یک شهر و بعد در کنارش بخش‌ها و روستا هست، ما بایستی هر چه سریع‌تر به فکر حساب داشتن یه بیمارستان دیگه در کازرون و مجهز کردن همون قبلی و برای بخش‌ها هم باز همچنین، برای هر بخشی چه بخش خشت پانوات بخشه، چه بخش جلو بالاده، چه بخش چنار چوجون، کومره ندون، اینا همشون باید حقیقتا دارای یه بیمارستان های مجزا باشن تا خدایی نکرده شاهد این نباشیم که جون یه انسانی به دلیل اینکه مثلا بخواد از یه نقطه‌ای که حالا تا مرکز شهر کازرون یه ساعت خورده فاصله هست از دست بره، چون از دست دادن هر فردی واقعا اونم به خاطر کمبود امکانات بهداشتی این یه مصیبت.
خب الان شما تو
انتصاب
مسئول شهرستان دخالت میکنید؟
تو از دونتها حقیقتا من مهمترین رقولا ذهنیتی که دارم که یک مجموعه مشاوران بالاخره به مجاور بودن زیاد اعتقاد دارم، مشاورانی ائمه حتی مدارس راهنمایی و دبیرستان، مشاورانی از مدرسه دبیرستان از راهنمایی دبیرستان دانشجو و بیاد بالاتر حوزه های کاری و حالا بزرگسالان و این دیگه جنسیتی هم نباشه، هر دو گروه زن و مرد هر دو به حساب در مناطق مختلف به نسبتی که بشه به حساب هر جا یک حلقه مشاوره یه حصه مشاوره‌ای به حساب شکل داد و انشاءالله مردم هر قسمت خودشون بهتر از هر کسی مشکلات را تشخیص میدن و باز بهتر از هر متخصصی راهکاراش هم بلدن. اگر ما اعتماد کنیم به حساب دیدگاه عموم اون نقطه به راحتی و به سرعت مشکلات را تشخیص میدیم و بعد برای برطرف کردنش هم راهکار پیدا بشه. حالا اگر واقعا مسئولی نسبت به این کارها با مردم هم فکر هم دل شد در جاش هست خدمش رو چشمن، نه تنها من هر کسی دیگه هم که نماینده باشه حقیقتا این خوبه که اون گونه پیش کنه. اما اگر مسئولی خارج از این حیطه بخواد عمل کنه، یعنی اینکه دقیقاً داره حقیقتاً با خواست عمومی و جمعی مردم مقابله میکنه، اون مسئول از نظر مردم ده مقبولیت مردمی نداره، وقتی نداره نباشی بهتره.
و توی انتخاب مسئولین حال شهرستان اگه قرار شده انتخاب کنید بومی و غیر بومی بودن وقتتون مهم نه؟
اینجا حالا حقیقتاً تا اونجایی که ما نیروهای توانمند بومی داریم باید از نیروهای توانمند بومی استفاده کنیم، چون بالاخره نیروی بومی بیشتر از یک غیر بومی نقاط رو میشناسه، بالاخره با مردم با گروه‌های مختلف با افکار و عقایدشون شناخت داره. اما یه دوست غیر بومی تا بیاد و اینجا بالاخره افراد رو بخواد بشناسه و مشکلات رو بخواه شناسایی کنه یکم زمان میبره، وقتی هم که زمان رفت ما دیگه مشکلات که حل نشده ایست که مشکلی هم بر مشکلات افزید. بعد ابتدا باید اولویت حقیقتا به نیروهای بومی توانمند داده شد. اگر در این حوزه ما که حتما وجود داره ما نیروهای بومی توانمند قطعا داریم، اگر نبود اون وقت اون بقولن غیر بومی ها و نواحی دید اونا هم برادر ما هستن، هم بقولن استانی ما یا هم کشوری ما هستن و احترامشون برای ما واجبه، اما اولویت حقیقتا با خود نیروهای بومی.
واسه شما تو انتخاب مسئولین تخصص منتر یا تعهد؟
هر دو با یه تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص هر دوتاش آفت. بایستی حقیقتا مسئولی باشه که متخصص باشه متعهد هم باشه. اگه مسئولی فقط مالا تعهد داره ولی تخصص نداره خواهی بهتمون به فکر و نگرش من بیشتر به درد همون میخوره که حقیقتا بره در هم حوضه تعهدش مردم را ارشاد راهنمایی کنه. و اونی هم که تخصص داره تعهد نداره آسیبای خاص خودشه داره. اما وقتی این دوتا کنار هم شد مثل دوتا بال هر پرنده ای پرنده را راحت به پرواز در میاد.
ما در شهر ما اینو میبینیم که حالا بین بعض داره مسئولین حالا از قوای مختلف و اینا اختلاف نظر و حتی درگیری های وجود داره با راهکارتون
برای حل این مشکل چیه؟ نه حقیقتا همین جوری که به قولم گفتم، حالا یعنی اسم شعار انتخاباتی هم باشه که آقا بنده با رفاقت انتخاباتی وارد شدم، برای کار با مجموعه مسئولینم بنده دست به دامن تک تک دوستان از حیف های مختلف میشم که تا 90% ظرفیتم اینها را با هم دیگه همدل کنم. اگر واقعا این دوستان حالا خواسته یا ناخواسته نخواهند کنار هم حساب کنار بیان، اول قضاوت به مردم سپرده میشه. ضمن این که حقیقتا ما در همین مسائل هم بالاخره میتونیم از نماینده ولی فقیه در شهرستان و استان و بالاخره کنار هم گذاشتن مجموعه دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه و نماینده رهبری، اینا رو حقیقتا بگه که حالا نمیشه بگی که بعضی افراد رو حقیقتا 100% کنار هم متحده شد. تقریبی اگر ما قرار بوده مثلا یه اتحاد 40% بوده به 60% هم برسونیمش، قدم بزرگی برداشتیم. حالا تا انشالله این بشه یه فرهنگی و مسئولین و ما به عنوان خدمت گذاران این مردم همه و همه این رو یاد بگیریم که باید کنار هم دیگه با هم زندگی کنیم، زندگی رو به کام هم تلخ نکنیم حقیقتا، و یک لحظه شکلی لبخند شاد شدن هر انسان چه کار به عقایدش باید داشته باشیم؟ مگه عقاید اینقدر مثلا فرض کن حالا ایشون عقیدش فرض کن حالا به این گروه و به اون حزب، اما از لحاظ انسانیت که انسانه، شکل‌گیری یه لبخند بر لبان هر کدوم از انسان‌ها حقیقتا برای ما بایستی خودش یه واجب باشه.
پس شما تو شهر به چیزی نام فصل الخطاب اعتقاد دارید باشه؟ رأی آره چیه؟
فصل الخطاب قرار گرفتنه به قولن اجماع رأی همون نخبگان و همون حلقه مشاوران که گفتیم، بالاخره این حلقه مشاوران معتمدین مثلا محل هستن، معتمدین بخت هستن، معتمدین مورد قبولای کوچه حتی هستن، اینا از همه اینا هست، حساب همدل شدن و متحد شدن همینا با حساب نظر نماینده رهبر در شهرستان که امام جمعه و با البته ارتباطی که با بعضی موقع با نماینده ولی فقیه در استان، حتی اگر یه وقتایی مشکلات اینجا حل نشد چه اشکال داره بنده به عنوان نماینده یه شهرستان یه ذری مشکلاتی که هست رو اصلا شخصا به حساب سمع و نظر رهبر معظم برسونم که آقا در این شهرستان ما حقیقتا اینجور مشکلاتی داریم، حالا رأی نظر شما رو میخوایم، مشورتتون رو میخوایم و انشالله که به سمت توسعه پیش بریم.
چرا
قرار نشد
این
کارا
انجام
نشد؟ اصلا شده نه که نشد، اما اینکه چرا نشده باز داره میگیم که حقیقتا قطعا اگر به تک تک نمایندگان ادوار گذشته و مسئولین مراجعه بشه هر کدوم از دوستان توضیح خود را خواهند داد، اما من میگم که حالا هرچی که قبلا انجام نشده خب دیگه خب گذشته جون گذشته رو خانه میشون بشینیم اینجا الان غمی غصه چه بخوریم. ما دیگه بایستی برنامه برای فردامون داشته باشیم و این رو حقیقتا توضیح بهداشتی و تو مسئله دیگه حقیقتا اشتغاله، نه فقط ما هم تنها تو بهداشت مشکل داریم، ما تو اشتغال هم مشکل داریم، پتانسیل اشتغال ما چون بخشی هستیم، یعنی منطقه هستیم که دارای بیشترین زمین‌های زراعی مناسب برای کشاورزی هست، ما یه دریاچه ای داشتیم، تنها دریاچه آب شیرین بلاخره حالا ایران حالا پریشان. این را اگر درست مدیریت میشد به این روز نمیافتاد که خوش بشه بتونیم با ماشین بریم توش برگردیم بیاییم. یکی از عواملش این بود که متاسفانه چقدر مجوز حفر چاه عمیق و غیر عمیق کنار این دریاچه دادن و این دریاچه خوش شد و این در محیط همه ما تأثیر گذاشت و داره. حالا با امید خدا که بالاخره هر فردی که نماینده میشه و نماینده مردم میشه یک اهتمامش در لحظه لحظه زندگیش توجه به تمام آحاد مردم باشه، نه فقط بگه که حالا این گروه به من رای دادن اون گروه رای ندادن، این گونه نباشه. انشاءالله که همه مردم در لحظه لحظه در به قولن فکر و ذهنش باشه. دوم این که حقیقتا دیگه مشکلات موجود را بایستی اقدام نمود به حد طریقه رفعش کرد. دیگه حالا مثلا من دوباره بیام بگم که آقا من 4 سال تلاش کردم این دست نداشت کار کنم اون دست نداشت کار کنم، اینا بهانه. بایستی کوشش کرد و بهانه ها را تا اونجایی که ممکنه حقیقتا یعنی کوتاه گذاشت، کنار گذاشت. بگونم یه بهانه آوردن
اگه الان بخواید یک وعده یا یک قول بدید به مردم که اگر بعد از اینکه نماینده شید ما انجام بدید
چیه؟ فقط یه وعده یا قول. مهمترین وعده من این خواهد بود که برادر هم دیگه هستیم، برادر هم بمانیم و ادامه دهیم.
و حالا یه تا سوال شخصی،
هزینه های انتخابات چجوری در میشه؟ من قبلا هم جاهای دیگه گفتم، اینجا هم باز خدمت شما عرض میکنم که من حقیقتا با دیدگاه مثلا این که از پیش تعیین شده ای که 3 سال پیش 2 سال پیش که بخواستم خواب این عرض بذارم این دیدگاه را نداشتم. خب یک سلسله عواملی دست داد که ما در خود به قولن زمان ثبت نام وارد عرصه شدیم، ولی جمیع هزینه هایی که از دید خودم واقعا شایسته و لازم است یه کاندید بخواد انجام بده و به قولن حالا به موفقیت همون که هست و ادامه میده، یعنی موفقیت حتما این نیست که بری تو مجلس، که همین که تو صحنه باشی و حالا نتیجه رو خدا رقم میزنه و خاص تو قلب و دل مردم هست. اما حقیقتا من جمع هزینه های مورد نیاز خودم تا اکنون که کنار شما نشستم 10 میلیون بیشتر با همین 10 میلیون وارد شدم. دلیل شخصی خودمه که 20 سال کار کردم، حقیقتا نه خونه شخصی دارم نه ماشین شخصی از اینا ندارم، فقط میتونم انشاءالله خدا را گواه بگیریم که اگر احیانا ما مطلوب دل مردم واقع شدیم انشاءالله بعد از 4 سال هم بیم بگیم مردم من حقیقتا هنوز همون فرد هستم، هیچ تغییری صورت نگرفت.
بعد شما اصلاح طلبی یا اصولگرا؟
من حقیقتا یعنی این شاید به ذم کودکی و جوانی آدم یه روز میگه که این خوبه یه روز میگه این خوبه، من حقیقتا هیچ کدوم از اینا نیست. من مستقل هستم، انشاءالله هم که مستقل بمونم مستقل ادامه دارم.
به نفع کسی کنار خواهید رفت؟
به نه، یعنی تا این لحظه که کنار شما نشستم نه این فکر را دارم حقیقتا نه این عقیده را دارم، اما اگر اون جمعی که دارن منو لحظه به لحظه به قولن حالا ارشادمون میکنن بالاخره از همه لحاظ به ما قوت قلب میدن، اگه اینا همه شون بیان جلو در خونه من که آقا تو دیگه ادامت آقا داری هم خودتو له میکنی هم من را، من دیگه اون موقع چه بگم؟ بگم آقا باید الا و الا من باشم شما اینجا دیگه؟ چون آدم باید تا جایی حقیقتا پیش بره که روبروی مردم واقع نشه. هر زمان که خواستی روبرو مردم واقع بشه دیگه باید اونجا
من ده به کلمه میگیرم. شما با این ده به کلمه هر کلمه رو که من گفتم ممکنه یک کلمه یک عبارت به ذهنت بگیرم، ولی یه خودتون هاشمه کنیم متعداده
انشاءالله که هر چه زودتر برداشته بشه.
نیروزین موسوی
خدا اون را به راه راست ببرد.
تسخیر سفارت انگلیس
دیدگاه رضاب چه بگم خاصی نسبت به اون ندارم.
اصلاح طلبی
اگر این که مطابق ما خب اصلاح طلبی هم خوبه.
سید علی خامنه ای
رهبر بزرگ و عزیز
اصولگرایی
مناسبه.
جوان
قدرتمند
احمدی نژاد
خدمتگزار
بانوان
مادران امروز و فردا.
بسیار خوب. خواهش می‌کنم جناب آقای پورمیدی عزیز.